بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره از کلام مرحوم محقق خراسانی در کفایه و در فوائدشون اینطور استفاده می شود که ما یک وجودی داریم به نام وجود انشائی و این وجود انشائی عبارت از این است که انسان لفظ را در معنا استعمال بکند به داعی این که معنا به همین لفظ وجود پیدا بکند و تحقق پیدا بکند، منتها ظرف تحققش عبارت از نفس الامر، که نفس الامر یک معنایی است اعم از واقعیت. واقعیت عبارت از همون وجود عینی و وجود ذهنی است، ولی نفس الامر یک معنای وسیعی دارد، مثل سایر امور اعتباریه. خود ملکیت با قطع نظر از انشاء هر کجا ملکیتی تحقق داشته باشه، به تعبیر ایشون ملکیت یک فرضی نیست که تحقق پیدا می کند، مثل فرضهایی که گاهی حتی به محال تعلق می گیره. انسان رو کسی فرض بکند جمادن و جماد رو فرض بکند حیوانن، آیا مسئله ملکیت در حکم چنین فرضی هست؟ بلا اشکال این طور نیست. به هر سببی تحقق پیدا بکند ملکیت و به هر عاملی تحقق پیدا بکنه، بالاخره ملکیت در نفس الامر ثابته، ولو فی عالم الاعتبار. یعنی اوغلا این حیازت کننده را مالک میبینند، این وارث را مالک میبینند، این مشتری را در معاملات انشائی مالک می‌بینند. پس در همون ظرفی که ملکیت و امثال ملکیت تحقق داره، یک وجودی هم تحقق دارد که ازش تعبیر به وجود انشائی می کنیم، که انسان یک لفظی را استعمال میکنه و اراده میکند معنا به همین لفظ تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکند، این را ازش تعبیر میکنن به وجود انشائی و میفرمایند این که شما شنیدید و در فلسفه به ثبوت رسیده که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، وجود مساوی با تشخص، وجود مساوی با جزئیت. اون وقت ممکنه از ما سوال بکنید که این جزئیتی که همراه وجود انشائی هست و این تشخصی که در وجود انشائی تحقق داره، اون تشخص عبارت از چیه؟ تشخص زید به همون خصوصیات فردیه زیده، تشخص وجود ذهنی به همون تصور و تصور کننده است، اما تشخص این وجود انشائی به چی تحقق پیدا می کند؟ تشخص وجود انشائی هم ایشون می فرماید در رابطه با شخص انشا کننده و با لفظ انشا کننده است، به طوری که اگر شخص دیگری انشا بکند یک وجود دیگری خواهد شد، و اگر همین شخص به لفظ دیگری انشا بکند باز یک وجود دیگری خواهد شد. همانطوری که در باره تصور و وجود ذهنی اگر انسان دو مرتبه مفهوم انسان رو تصور کرد، دو وجود برای انسان تحقق پیدا می کند، دو وجود ذهنی محقق میشه. در باب انشاء هم همین طوره، شخص همین لفظی که به او انشاء شده، این مدخلیت در تشخص وجود انشائی داره که اگر 5 دقیقه بعد باز کلمه بیت رو بگوید، این یکون و وجودن انشائیان آخر ولا یکون و این حاضل وجود الانشائی، با اینکه منشأشون یکی هست ولی فرق نمیکنه. مثل همون وجود ذهنی شما انسان رو تصور میکنید، متصور شما شیء واحده، اما چون در دو نوبت تصور میکنید دو وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه. اینجام اگر به دو جمله انشاء تحقق پیدا بکند، اینجا دو انشاء تحقق پیدا کرده و در نتیجه دو وجود انشائی محقق شده. پس مرحوم آقای آخوند در تفسیر انشاء با اون تحقیق طولانیشون که در فواید دارن که تقریبا حدود یک ورق در این رابطه بحث میکنن، این خلاصه فرمایششون اینه که وجود انشائی اینم خودش یک وجودیه، منتها ظرفش نفس الامره، همون جایی که اعتبار در رابطه با سایر مسائل تحقق داره، در عالم اعتبار این وجود انشائی هم محققه. این وجود انشائی هم به عنوان مظروف برای ظرف اعتبار تحقق و ثبوت داره. ما با مرحوم آقای آخوند در دو جهت عرض می شود باید صحبت بکنیم. یک جهتش رو به مناسبت اینکه در باب اوامر و صیغه افعل ما گرفتار این مسئله خواهیم بود، ما تحقیق این جهت رو موکول به اون بحث می کنیم. اون جهت اینه که آیا در مفاهیمی که واقعیت داره، یعنی وجود عینی دارد و وجود ذهنی دارد، آیا در این مفاهیم واقعیه وجود انشائی تحقق دارد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند اصلا مبناشون در صیغه افعل و لا تفعل روی همین پایه است که مفاد صیغه افعل وجود انشائی طلبه و مفاد صیغه لا تفعل وجود انشائی عرض می شود زجره. اونجا ما باید این معنا رو تمام بکنیم. به عبارت دیگر، مرحوم آقای آخوند که خیلی دیگه در کفایه این مسئله رو دنبال می کنن، می فرماید مفهوم طلب با اینکه وجود عینی داره، وجود خارجیش عبارت از اون اراده است که قائم به نفسه و اراده قائمه به نفس اون وجود خارجی طلبه، اون وجود حقیقی طلبه، با اینکه چنین واقعیتی داره و با اینکه از نظر ذهنی هم واقعیت ذهنیه داره، مفهوم طلب قابل تصوره و در ذهن وجود پیدا میکنه. معذالک یک واقعیت سوم نفس الامری داره به نام وجود انشائی طلب که در حقیقت دائره وجود انشائی رو ایشون توسعه می دهد نسبت به مفاهیم و امور حقیقیه و واقعیه، منتها نه اینکه حالا هر ماهیتی قابل انشا باشه، ولی در امور حقیقیه اموری وجود داره که اینها قابلیت انشا دارد، مثل طلب، مثل تمنی، تمنی و ترجی، این دارای مصداق واقعی و حقیقت واقعی است. اون حالت قائمه به نفس عبارت از تمنیه، اون حالت دیگر قائمه به نفس عبارت از ترجیه، اما در این حال یک وجود انشائی هم برای تمنی و ترجی و امثال اینها مرحومای آخون معتقدند. این جهت رو ما موکول به آینده می کنیم و اونجا چون مسئله کاملا محل بحثه، اونجا باید ما انشاءالله روشن بکنیم که آیا این امور حقیقیه قابلیت تعلق انشاء دارد یا نه. اما بحثی که فعلا اینجا با مرحومای آخون داریم این است که اون چیزی که مبعد کلام ایشون هست و کلام ایشون رو دور می کند از اون چه که در ذهن ما به عنوان عرف و به عنوان عقلا ثابته، اون این مسئله است که ما از ایشون سوال می کنیم. خوب دقت بفرمایید، از ایشون سوال می کنیم که این کسی که میگوید به تو، آیا به دنبال این به تو از نظر عقلا و شارع، حالا همون عقلا رو بگید، آیا عقلا بعد از گفتن به تو دو تا اعتبار دارند یا یک اعتبار؟ این سوالی است که من اولا از شما می کنم. بایه میگه من فروختم خانمو، مشتری هم میگه قبول کردم. اینجا عقلا میان اعتبار ملکیت مشتری رو نسبت به مبی می کنند و اعتبار ملکیت بایه رو نسبت به ثمن. آیا علاوه بر این اعتباری که همه در ذهنمون هست، یک اعتبار دیگری قبل از این اعتبار به نام وجود انشائی تحقق داره؟ چون شما گفتید وجود انشائی وجود نفس الامریه، وجودیست فی عالم الاعتبار، یعنی عقلا میان اعتبار میکنند این وجود انشائی رو. شما نیایید بگید اعتبار وجود انشائی همون اعتبار ملکیت. نه، ما دیروز جوابشو دادیم، گفتیم روی کلام مرحوم محقق خراسانی اگر یک قاصبی عین مقصوبه را با علم به قصبیت بفروشد، اینجا وجود انشائی تحقق داره، اما اعتبار ملکیت تحقق ندارد. خب پس در نتیجه اونجایی که بیع صحیح واقع میشه، شما تو ذهنتون نیاد که اعتبار ملکیت همون اعتبار وجود انشائیه. نه بین اعتبار وجود انشائی و اعتبار ملکیت تفکیک وجود داره، انفکاک تحقق داره. اون وقت سوال اینه که آیا وقتی که بایع میگوید به تو و مشتری هم میگوید قبل تو، روی بیان مرحوم محقق خراسانی ما باید دو اعتبار عقلایی داشته باشیم و یک اعتبار مقدم بر دیگری، نه در ردیف واحد. اول باید اعتبار بکنند وجود انشائی ملکیت رو و بعد اعتبار بکنند خود ملکیت را. آیا روی بیان ایشون ما نیاز به دو اعتبار نداریم؟ به حسب بیان ایشون چاره غیر از این نیست و راهی غیر از این تصور نمیشه. در حالی که انسان به عقلا که مراجعه میکنه میبینه در دنبال به تو دو تا اعتبار وجود نداره. اینطور نیست که بیان اول اعتبار وجود انشائی بکنند و بعدن هم بنشینن به دنبال او اعتبار ملکیت بکنند، یا در باب نکاح اول اعتبار وجود انشائی زوجیت رو داشته باشند و بعدش هم بشینن اعتبار زوجیت بکنند. اونی که کلام مرحومای آخون رو خلاصه دور می کند از قبول همین معناست که کلام ایشون یک همچه عرض می شود لازمی داره و انسان نمی تونه به این لازمش ملتزم بشود. با مراجعه به عقلا مسئله به این صورت نیست، لذا کلام ایشون هم فعلا به این جهت مخدوش به نظر میرسه. و اما اون جهت دیگرش رو عرض کردیم در باب اوامر انشاءالله بحث میکنیم. و اما کلام مرحوم محقق اصفهانی، اولا درست دقت بفرمایید که مطلب ایشون روشن بشه، بعد ببینیم آیا اشکالی میشود به حرف ایشون کرد یا نه. اصل روشن شدن مطلب ایشون خودش مسئله مهمیه. ایشون یه مطلبی رو در رابطه با انشاء ذکر می کنند. در همون بحث طلب و اراده به عنوان تعلیقه بر کلام محقق خراسانی یه مطلبی رو ذکر می کنند. اول که شروع می کنند این مطلب رو به عنوان تفسیر کلام مرحومای آخون قرار میدند و در آخر کلام هم میفرمایند که مرحومای آخون کلامشون رو باید حمل بر این معنایی که ما میگیم کرد و الا حرف های آخون غیر متصوره. چاره ای نیست جز این که کلام استاد حمله بر این معنا بشه که خیلی ایشون روی این معنا تأکید دارن. ایشون مبنای اولیشون اینه، می فرماین ما تا حالا یعنی خلاصه نظر ایشون، در حقیقت تا حالا ما هر چی شنیدیم و به گوشمون خورده وجودات انهایش از چهار جور تجاوز نمی کند. چهار جور وجود ما بیشتر نداریم. یکی وجود عینی و تحقق در خارج، یکی وجود ذهنی و لحاظ در رابطه با نفس، یکی هم وجود لفظیه، چهارمی هم وجود کتبیه. دیگه ما یک وجود پنجمی به نام وجود انشائی که این هم از اقسام وجود باشه و انحاء وجود باشه، این واقعیتی نداره، به گوش ما نخورده و چنین وجودی خلاصه اصلاً معنا نداره. پس چه باید کرد کلام مرحوم محقق خراسانی را؟ می‌فرماید مقصود ایشون از وجود انشائی همون وجود لفظیه. مقصود مرحوم آیاخوند از وجود انشائی همون وجود لفظیه. وجود لفظی یعنی چه؟ اصلا این یعنی چه که لفظ رو هم وجود برای یک ماهیت و مفهومی قرار دادند؟ ایشون می فرماید در وجود عینی و وجود ذهنی خود ماهیت حقیقتاً اتصاف به وجود پیدا می کند. اگر ماهیتی در خارج وجود پیدا کرد، این اتصاف وجود برای ماهیت یک اتصاف حقیقی و هیچ گونه عرضیتی درش ملاحظه نمیشه. و همینطور اگر ماهیت وجود ذهنی پیدا کرد، وجود ذهنی هم یک وجود واقعیه و ماهیت در وجود ذهنی اتصاف حقیقی به وجود داره. اما وقتی سراغ لفظ میاییم، کتبم همینطوره، هرچه ما در باب لفظ میگیم در باب کتبم همون معنا جریان داره. در وجود لفظی میخواییم اینجوری بگیم، میخواییم بگیم که همون طوری که ماهیت انسان، خوب دقت بفرمایید، به واسطه زید اتصاف به وجود پیدا میکنه، ماهیت انسان به واسطه تصور اتصاف به وجود پیدا میکنه، همونطور ماهیت انسان به لفظ انسان وجود پیدا میکنه. خوب دقت دارید در معنی وجود لفظی، ماهیت انسان به لفظ انسان وجود پیدا می کند. چرا؟ روی همون علقه وضعیه و روی اون شدت ارتباطی که برا خاطر وضع بین لفظ انسان و معنای انسان وجود داره، اون شدت ارتباط و کمال علقه‌ای که بین لفظ و معنا وجود داره، این سبب می شود که اگر لفظ وجود پیدا کرد بگیم معنا هم وجود پیدا کرده. منتها اینجا وقتی که کلمه وجود رو برای معنا میاریم، به خلاف وجود عینی و ذهنیه، اونجا دنبال وجود کلمه حقیقی میگذاشتیم، اما اینجا باید کلمه بالعرض بگذاریم. باید بگیم الانسانو، یعنی ماهیت الانسان، یعنی مفهوم الانسان. یوجدو باللفظ، لکن وجود حقیقی، خوب نکاتشو دقت بفرمایید، لکن وجود حقیقی در اینجایی که لفظ انسان مطرحه، وجود حقیقی و به ذات مال خود لفظه، برای اینکه لفظ الانسان موجودن حقیقتا. وقتی که شما تلفظ کردید به لفظ انسان، لفظ الانسان وجود حقیقتا. فلفظ الانسان بما انه لفظون یکون موجودن حقیقی، یا و به لحاظ معنى الانسان و ماهیت الانسان، ماهیت وجود طبعی پیدا کرده. پس در حقیقت مسئله وجود لفظی نه معناش این است که لفظ الانسان وجده. خوب دقت دارید، معنای وجود لفظی این نیست که لفظ انسان وجده. اگر معنا این باشه که لفظ الانسان وجده حقیقتاً، برای اینکه لفظ الانسان که مجازاً وجود پیدا نکرده، اتصاف لفظ انسان به انه موجودون این اتصاف حقیقیه. پس چطور وجود لفظی رو در مقابل وجود حقیقی و در مقابل وجود ذهنی قرار دادند؟ وجود لفظی در برابر وجود عینی و وجود ذهنیه. خب اگر در برابر او شد، پس اونی که در این رابطه مطرحه اینه که با لفظ انسان ماهیت انسان تحقق پیدا میکنه. به تحقق لفظی ماهیت تحقق پیدا میکند به واسطه لفظ، منتها تحقق اولا و به ذات به خود لفظ نسبت داده میشه و ثانیاً و بالعرض به معنا نسبت داده می شود. می فرماید معنای وجود لفظی عبارت از یک همچه معنایی هست. اون وقت کسی از ایشون سوال می کنه که شما وجود انشائی را که مرحوم آقای آخوند در کلامشون ذکر کردند، یک جمله ای هم دنبال او آوردند، گفتن فی نفس الامر. و اگر شما وجود انشائی را به وجود لفظی معنا می کنید دیگه قید فی نفس الامر یعنی چه؟ شما میگید که لفظ وجود پیدا کرده، در چه ظرفی وجود پیدا کرده لفظ؟ وجود لفظ فل اینه، فل خارجه. اگر میگید وجود لفظ فل اینه، وجود معنا هم که به تبع وجود لفظ تحقق پیدا میکنه، پس اون وجود المعنا هم فل اینه، پس هر دوش در عین و در خارج شد. این کلمه فی نفس الامر یعنی چه؟ این فی نفس الامر در کلام مرحوم محقق خراسانی برای این است که مسئله رو از واقع گسترده تر بکنه و همونطوری که ما عرض کردیم ما تطبیقش کردیم بر عالم اعتبار. گفتیم مرحوم آیا خون میخواد بگه وجود انشائی در جهان اعتبار تحقق داره، اما شما که آمدید وجود انشائی را به وجود لفظی معنا می کنید و وجود لفظی رو اینجوری معنا می کنید که اذا وجد لفظ اولا و به ذات لفظ وجود پیدا کرده و ثانیاً و بالعرض معنا وجود پیدا کرده، آیا وجود لفظ در چه وعایی هست؟ لفظ در عالم اعتبار که وجود پیدا نکرده، لفظ در عالم حقیقت وجود پیدا کرده، در این به اصطلاح فلاسفه تحقق پیدا کرده. خب اگر وجود لفظ وجود عینی شد، وجود معنا هم که به تبع وجود لفظ تحقق پیدا میکنه، اون هم باید وجود عینی باشه. و اگر هر دوش وجود عینیه، دیگه این کلمه فی نفس الامر در کلام مرحوم محقق خراسانی چه نقشی میتواند داشته باشه؟ خب ایشون هم تعبیر میکرد به فی الواقع، واقع رو هم اهم از عین و ذهن میگرفت، دیگه مسئله سومی وجود نداشت. ایشون جواب میدند، میفرمایند که عرض می شود که این شدت ارتباط لفظ با معنا به سبب علاقه وضعیه‌ای که تحقق پیدا کرده، این موجب این معنا شده که نه تنها، خوب دقت کنید، نه تنها معنا در وجود تابع لفظ باشه و هماغوش با لفظ باشه، بلکه در تمامی نشعات و در تمامی مراحل حتی مرحلت الماهیه، یعنی ماهیت لفظ، در مرحله ماهیت لفظم معنا با ماهیت لفظ هماغوشه. و اگر رفتی تو مرحله ماهیت، دیگه کلمه فی نفس الامر درست میشه، برای خاطر اینکه این ارتباط و اتحاد دیگه تنها در رابطه با وجود نیست، تنها در رابطه با تحقق در خارج نیست، بلکه در تمامی نشأت این ارتباط و اتحاد وجود داره و در حقیقت فی عالم الماهیم که اند لفظ و معنا متحد با یک دیگر هستند. و این است که کلمه فی نفس الامر به جای کلمه واقع به کار رفته، و الا اگر از نظر وجود ما مسئله رو مطرح بکنیم، وجودش مربوط به عینه، وجودش مربوط به خارجه که لفظ وجود حقیقی داره و معنا به تبع لفظ وجود حقیقی و بالعرض پیدا می کند. پس بالاخره اونی که در کلام مرحوم محقق خراسانی است به نام وجود انشائی، مقصود وجود لفظیه. بعد انقلت به ایشون اشکال میکنه، میگه خب برادر عزیز، این معنایی که شما برای وجود لفظی کردید و وجود انشائی رو تطبیق بر وجود لفظی کردید، این معنا که در اختصاص به جمله انشائیه نداره. خب در جمله خبریه مگر شما لفظ رو در معنا استعمال نمی کنید؟ مگر در جمله خبریه بین لفظ و معنا ارتباط وجود نداره؟ مگر اونجا معنا به تبع لفظ تحقق پیدا نمی کنه؟ پس مل فرق بین جمله انشائیه و جمله خبریه که شما جمله انشائیه رو به معنای وجود انشائی میگیرید، وجود انشائی رو به معنای وجود لفظی؟ این معنایی که شما برای وجود لفظی میکنید در تمام سیاق و جملات خبریه و انشائیه این معنا تحقق داره. ایشون در جواب از این اشکال عرض می شود اینجوری می فرمایند، در حقیقت تصدیق می کنند این حرف رو، می فرمایند بله در جمله خبری هم این حرف وجود داره، منتها عرض می شود اگر عبارات ایشون رو دقت نکردید خوب دقت کنید، منتها در جملات خبریه یک اضافه وجود داره، یک اضافه، یعنی در اصل وجود لفظی جمله خبریه و انشائیه مشترک با همان، اما یه اضافه ای در جمله خبریه وجود داره و اون این است که هدف متکلم این است که حکایت از یک واقعیتی بکنه، این به عنوان اضافه مطرحه. بیتوی انشائی و بیتوی اخباری در اصل وجود لفظی که مرحوم آیا خون به تعبیر ایشون ازش تعبیر به وجود انشائی میکنه هیچ فرقی نداره، فقط به توی خبری یک اضافه داره و اون اضافهش این است که متکلم میخواد حکایت از اون بیع گذشته و بیع یک ماه قبل داشته باشه، اما در جمله انشائی این اضافه وجود نداره، این زائد تحقق نداره. پس امتیاز جمله خبری از جمله انشائیه تنها در رابطه با این اضافه است. بعد در آخر کلام خودشون تصریح میکنن به این که خب حالا اگر جمله نشد مسئله، جمله‌ای در کار نیست، مفرده، مثل کلمه انسان. کلمه انسان مگر این وجود لفظی درش وجود نداره؟ جواب میدن چرا؟ اونم انشاء به این معناست، منتها فرقش این است که کلمه انسان با جمله انشائیه این اختلاف رو داره که جمله انشائیه یصح السکوت علیهاست، اما مفردات لا یصح السکوت علیها. اما در اصل حقیقت انشا حتی کلمه انسان هم عنوان انشائی داره، برای اینکه با لفظ انسان اون ماهیت انسان به عنوان وجود لفظی تحقق پیدا میکنه، به تحقق عرضی و تحقق تبعی، منتها عنوانش لایصح السکوت علیهاست که ای رو از جمله انشائیه جدا میکند. بعدم میفرماید کلام استاد مرحوم محقق خراسانی حتما باید حمله بر این معنا بشه، و اگر حمله بر این معنا نشود یکون غیر متصور. این کلام ایشون رو حالا من عرض کردم، شما رو باز توصیه می کنم که مجددن با دقت بیشتر کلام ایشون رو ببینید. اون وقت فردا انشاءالله ما دو تا حرف داریم با ایشون، یکی این که اولا کلام محقق خراسانی رو میشه حمله بر این معنا کرد یا نه،